جلسه دوم بحث مانیفست حزب کمونیست رو شروع میکنیم. این جلسه بخش اول راجع به فصل اول مانیفست در واقع صحبت میکنیم. فصل اول مانیفست عنوانش هست پرولترها و بورژواها، که پرولتاریا رو معرفی میکنه، بورژوازی رو معرفی میکنه، پرولتاریا رو معرفی میکنه، راجع به انقلاب بورژوازی حرف میزنه، راجع به انقلاب پرولتری حرف میزنه، مشخصاتشون رو میگه. منتها قبل از اینکه من وارد اون بحث بشم، میخواستم یه کمی توضیح بدم راجع به نکته‌ای که تو بحث قبلی شروعش کردم. اونم این بود که تحقق آرمان بورژوازی، آزادی، برابری، جدایی مذهب از دولت، همه اینا که متحقق شد، تازه معلوم شد که مشکل کارگر و زحمتکش و توده وسیع کارکن تو اون جامعه حل نمیشه. تازه معلوم شد همه چی طبقاتیه. تازه معلوم شد که شما همونقدر تو سیاست نقش داری که کیف پولت قطر داره، و اگه پول نداری کاری نیستی، و به خصوص برابری وجود نداره. برابری فقط بعدن خود مانیفست میخونیم از روش که میگه برابری فقط برابری داد و ستده، یعنی شما حق داری نیرو کارتو بفروشی، اون یکی هم حق داره بخره. آزادیش هم همینه، بیشتر از هر چیزی آزادی و برابری که بورژوازی میاره، گرچه آزادی های فردی رو گسترش میده، گرچه اصلا انقلابی میکنه در فهم بشر از دنیای پیرامونش، گرچه انقلابی میکنه در اصلا عزت نفسی که من آدمم، کسی نمیتونه به من فشار بیاره، شما کی هستی، حق نداری به من اینو بگی. اینا محصول همه انقلاب فرانسه است، انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه است. قبل از این بشر، جامعه بشری این مفاهیم رو نداره. قبل از این خدا هست، نماینده خدا به اصطلاح شاه، فئودال شاه، و کلیسا یا مسجد یا هرچی از ایناست، آخوند جماعتن، و آدم به عنوان آدم بنده است، بنده خداست، و اینا نمایندگان خدان و حقی ندارن. انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه است که این مفهوم اصلا میاره تو جامعه بشری که حق، که حکومت از آن اونهاست، حق حکومت از آن آنهاست که برشون حکومت میشه. این اصلا این رو هر کی، یه تعداد زیادی رو کلیسا سوزوند به خاطر اینکه این حرفو میزدن قبل از انقلاب فرانسه. کلیسا تو تاریخ، فکر اگه اشتباه نکنم، تو تاریخ 10 سال آخر انگیزاسیونش چیزی حدود 500 هزار زن رو میسوزونه به جرم جادوگری، و اصل جادوگریش این بوده که اتوریته کلیسا رو بردن زیر سوال، و اتوریته کلیسا از اینجا میرفت زیر سوال، و اتوریته فئودال از اینجا میرفت زیر سوال که حق حکومت حق الهی نیست، حق حکومت حق زمینیه و متعلق به کسانیه که برشون حکومت میشه. خیلی ساده. و این انقلابی ترین به اصطلاح تکان و زلزله بود که جامعه بشری افکارش رو به اصطلاح به حرکت در آورد. منتها کماکان مشکل توده وسیعی تو جامعه باقی موند. دیدن که این اتفاق افتاده، آره الان برابر هم میتونن برن هر حرفی بزنن، میتونن هر انجمنی درست کنن، میتونن هر اتحادیه حتی درست کنن. کارگرها شروع کردن اتحادیه درست کردن. منتها مسئلهشون سر جای خودش واقعیه. فقر بیداد میکنه، یه عده ثروتمند میشن، یه عده فقیرن. اونایی که فقیرن زورشون به اونایی که ثروتمنده نمیرسه. هر دوتا هم آزادن، کسی هم به کسی ظلم به معنی بی حقوقی نمیکنه. اینطوری نیست که کسی از کسی دزدی میکنه، نه، کسی داد و خرید و فروشه، کسی همه مطابق قانونه. ولی شما اگه بخوای مثل آمریکا الان تبلیغات بکنی، باید پول داشته باشی. پول نداشته باشی تلویزیون نداری، تلویزیون نداشتی ماهواره نداشته باشی صدات هیچ جا نمیرسه، و اونی که تلویزیون و ماهواره داره اونی که پول داره، و اونی که پول داره پول دست پولداراست. این منطق واقعیه. شما اگه وکیل نداشته باشی حقوق نداری، وکیل پول میگیره. و شما اگه پول نداشته باشی کیستو بدی به یه وکیل زبردست ببره تو دادگاه، باختی. همینطوری که مرتب هر کارگر زحمتکشی، همین الان تو آمریکا و انگلیس و ایرانش که هیچی، همیشه مرتب داره به صابخونه و دکوندار و به بانک و به اینا میبازه، چون این وکیل نداره، اونا وکیلای خیلی پولدار ماهری دارن که همه سیستم قانونو میدونن و قانونم در خدمت اوناست. میخوام میگم این پروسه وقتی شروع شد، پروسه به اصطلاح توهم زدایی شروع شد، پروسه ناامید شدن و پروسه نقد به جامعه بورژوایی شروع شد. نقد کردن انقلاب فرانسه، نه انقلاب، نقد کردن اون چیزی که حاصل انقلاب فرانسه است و نقد کردن بورژوازی و توده و بخش وسیعی، انبوه عظیمی از ادبیات تولید شد. ادبیات، ادبیات به عنوان رمان، شعر، کتاب‌های جامعه شناسی، صرف نظر از جنبش‌های سیاسی. اونایی که با تاریخ اون دوره آشنا هستن شاید با بالزاک رو میشناسن. بالزاک نویسنده مشهور فرانسوی که از زاویه خودش شروع میکنه به کاستی‌های به اصطلاح جامعه بورژوازی رو گفتن و منعکس کردن تو رمان‌هاش و بعدش منتها به این نتیجه میرسه که کاری نمیشه کرد. باید رفت قاطی این ماجراش رو سعی بکنی که کلاه خود باد نبره. تا استاندارد، اگه استاندارد کسایی که خونده باشن رمان سرخ و سیاهش، که اون به عکس، اونم همین تو همون زمان به عکس نتیجه معکوسی میرسه، میرسه که باید قیام فردی کرد، باید پاشد رفت ترور کرد، کشت، باید تلافی کرد، نباید ظلم قبول کرد. اول یا بعدها امیر زولا میاد که امیر زولا منعکس میکنه نقش طبقه کارگر رو، به شدت ضد دهقانه، اصلا دهقان و سمبول حماقت و عقب موندگی و جهالت در تاریخ بشر معرفی میکنه و با یه قلم بسیار زیبایی. اگه کسایی که سلسله کتابای امیل زولا، از کتاب مشهورش شد جرمیناله، منتها کتابای دیگرش زمینش، شکستش که راجع به دورور حقوق کمون پاریس و ایناس بخونه، داستان همشون داستانن، ولی تصویری که از جامعه میگیره، نفرتی که این از عقب موندگی و دهقان و بورژوا و همه اینا از خودش نشون میده خیلی گویاست. ما به ازاش تو آلمانه، هگل خود هگل شکل میگیره، خود هگل به عنوان خاطرخواه و طرفدار سمپات انقلاب فرانسه و ناپلئون متولد میشه و بعدن هگلی های جوونن در واکن، اگرچه آلمان هنوز اون انقلاب بورژوایی رو به خودش ندیده و طول میکشه تا بعدن بعد از 1848 در واقع که خورد خورد اونم از بالا اصلاحات بورژوایی میشه، منتها هگلی های جوون شکل میگیرن. فویرباخ که فویرباخ آدم مشهورشونه، برونو باور هست. تو فرانسه سوسیالیست های مختلفی شکل میگیرن، سن سیمون فوریه است. تو انگلیس اوهن متولد میشه، یعنی پا میذاره به صحنه که انواع نسخه میپیشن برای دردای جامعه. از اوهنش بگیر که میره پول و زندگی و املاک، خیلی آدم ثروتمندی بوده تو انگلیس، میره یه گوشه کارخونه درست میکنه و کمون درست میکنه و به طور متساوی حقوق تو متن جامعه بورژوایی سعی میکنه شهری درست کنه، شهر سوسیالیستی که بزرگ میشه، که همشون ورشکست میشن میرن پی کارشون. تا سن سیمون که فرمولای میاره، تا بعد باکونین میاد قدم به میدون میذاره که آنارشیسته. پرودون هست که ارزش اضافه رو میبینه، استثمار رو میبینه، منتها مخالف به اصطلاح سلب مالکیت خصوصیه. و مارکس هست و سالهای 1840 قبل از 1848 1845 تا 48 حدوداً 3-4 سال مشهور به این که توی پاریس تقریبا هر روز، هر شب، از شب تا صبح 3 نفر باکونین و پرودون و مارکس میشستن با هم جدل و بحث راجع به این که چی شد، چی نشد، چرا اینطوریه، و سر و کول هم زدن به اصطلاح میکردن. 3 تا آدم بسیار نزدیک بودن به هم تو این به اصطلاح تو این دوره که بعدن انگلس میاد، انگلس از یه جانب دیگه تو انگلیس، اون وقت تو لندن زندگی می منچستر زندگی میکرده، اونم از یه جانب دیگه به همون نتایج مارکس میرسه و اون وقت دوتایشون وقتی میرسن به هم دیگه 1846 فکر کنم یا 45 دیگه یه کوپلی میشن که دیگه تا آخر از هم جدا نمیشن و یه واحد میسازن و با هم اون وقت بهشون ماموریت داده میشه که برن برای جنبشی که فکر میکنم با جنبش با همه اینا متفاوته. مانیفست اینه، مانیفست فقط اعلام هویت در مقابل بورژوازی نیست. مانیفست سطر به سطرش، حالا بعد مراجعه میکنیم، اعلام هویت در مقابل سن سیمون، در مقابل هگل، در مقابل فوریه، در مقابل فویرباخ، باکونین، پرودون. یعنی مرز کشیدن و به اصطلاح سند هویت یه جنبش سوسیالیستی در مقابل بقیه جنبش‌های سوسیالیستیه. و این نکته مهمیه که به اصطلاح آدم باید تشخیص بده و بدونه که داره چیکار میکنه. این شرایطی که مانیفست متولد شده، مانیفست ادعانامه اینی که من اینجا نوشتم این بالا، مانیفست به طور واقعی ادعانامه هم علیه بورژوازیه هم علیه سوسیالیسم بورژوایی. اون فصل به اصطلاح سومش تماما راجع به سوسیالیسم بورژواییه، همش راجع به سوسیالیسم بورژوایی، انواع اقسامش راجع به همه اینا رو دونه دونه، اونایی که اون زمان بودن دونه دونه صحبت میکنه، نقدشون میکنه و میذاره کنار، میگه اینا سوسیالیسم ارتجایی ان، سوسیالیسم خرد بورژوایی ان، سوسیالیسم این و اونه که بعدن بهشون به اصطلاح مراجعه میکنه. و بالاخره وقتی که این دوره ای که این شروع مانیفست با این شروع میشه دیگه، که میگه شبحی در اروپا در گشت و گذار است، شبح کمونیسم، همه نیروهای اروپای کهن برای تعقیب مقدس این شبح متحد شدن، پاپ و تزار، مترنیخ و گیزو، رادیکال‌های فرانسه و پلیس آلمان. کجاست آن حزب اپوزیسیونی که مخالفینش که بر مسند قدرت نشستن نام کمونیستی روی آن نگذارند؟ کجاست آن حزب اپوزیسیونی که به نوبه خود داغ اتهام کمونیسم را خواه بر پیشگامترین عناصر اپوزیسیون و خواه بر مخالفین مرتجع خیش نزند؟ از این امر دو نتیجه حاصل می شود. همه قدرت‌های اروپا اکنون دیگر کمونیسم را به مثابه یک قدرت تلقی می کنند. حال تماماً وقت آن رسیده است که کمونیست‌ها نظرات و مقاصد و تمایلات خیش را در برابر همه جهانیان آشکارا بیان دارند و در مقابل افسانه شبح کمونیسم مانیفست حزب خود را قرار دهند. به این منظور کمونیست‌های ملیت‌های گوناگون کاملا گوناگون در لندن گرد آمدند و مانیفست زیرین را که اکنون به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و آلمانی و ایتالیایی و فنلاندی و دانمارکی انتشار می‌یابد تحریزی کردند. می‌خوام بگم که اون دوره دو مقوله داریم، سوسیالیست داریم، کمونیست داریم. مارکس و انگلس خودشون به خودشون میگن ما به خودمون نگفتیم سوسیالیست، چون سوسیالیست عبارت بود از همه اونای دیگه، از باکونین و پرودون و سن سیمون و همه به اصطلاح اون چیزی که ما بهش میگیم و بعدن خودشون هم استفاده میکنن به اسم سوسیالیسم بورژوایی یا کمونیسم بورژوایی، اون اردو همه اسمشون سوسیالیستا بود و کمونیسمی که ازش صحبت میکنه به اصطلاح اون طبقه کارگریه که و اون جنبشیه که پا گرفته، خودشون میگن جنبش زمختی که هنوز انقدر خار داره، هنوز انقدر ناروشنی و به اصطلاح کج و کولگی داره که هنوز درست خودشون نمیشناخته، ولی این جنبش اومده به وسط و انقلاب 1848 نشون، انقلابات 1848 به درستی این پیش بینی رو ثابت کرد. اینو توجه کنید چند ماه قبل از انقلابات 1848 این متن نوشته شده و پیش بینی که فقط 3 ماه طول میکشه که ببینن طبقه کارگر کل اروپا رو با آتیش کشید، نه فقط فرانسه رو، از فرانسه تا اون سر ایتالیا همه جا انقلاب بود به مدت چند سال راستش تا به تدریج سرکوب شد. به هر حال این مقدمه. اولین جمله مانیفست که شروع میکنین به خوندنش، فصل اولش اولین جملهش اینه، میگه تاریخ کلیه جامعه‌هایی که تاکنون وجود داشتن تاریخ مبارزه طبقاتی است. این به نظر جمله ساده‌ای میاد، از این نظر ساده است که امروز از خیلی وقتا بپرسین کمونیستی، هر کی برگرده اینجوری بگه، شما یکی بپرسین شما کمونیستین، میگه مثلا خیلیا میگن بله، میگه خب چه جوریه، میگه آخه جامعه طبقاتیه، مبارزه طبقاتی هست و غیره، این رو میگه. یعنی همین نفس وجود طبقه، اینکه طبقه تو جامعه هست، اینکه طبقه کارگر هست، طبقه سرمایه دار هست و به اصطلاح اینا با هم مبارزه دارن، اینا رو در واقع علامت کمونیست بودن میگیرن. شما به بخش وسیعی از چپ امروز تو دنیا، چپ ایران، چپ هر جا مراجعه کنین، اگه از یکی اینو بشنوین میگه که این طرف کمونیسته یه جور به مارکس، در حالی که این جمله خیلی چیز فراتری از خود از این میگه. این همون زمان مارکس این مورد استفاده قرار میگیره که خیلی‌ها به خودشون میگن ما کمونیستیم و خودشون رو شاگرد مانیفست اعلام میکنن، آدمای مثل لاسال که بعداً مبنای سوسیال دموکراسی کل آلمان و سوئد و اسکاندیناوی میشن به اصطلاح، که اینا خودشون شاگرد مانیفست اعلام میکنن و از مانیفست این رو قبول میکنن که جامعه طبقاتیه و تو جامعه مبارزه طبقاتی هست، طبقه کارگر از طبقه سرمایه‌دار جداست. مارکس توی نامه‌ای که چندین سال بعدش به ویدمیر، به اون رفیقش ویدمیر تو نیویورک بوده، می‌نویسه،
این رو به اصطلاح تصحیح می‌کنه، میگه تا آنجا که به من برمیگردد نه برای کشف طبقات در جامعه مدرن و نه که برای کشف مبارزه میان آنها کردیتی برای من در بر ندارد. یعنی من میگه بسیار پیش از من تاریخ‌دانان بورژوازی توسعه این مبارزه طبقاتی و اقتصاددانان بورژوازی آناتومی اقتصادی این طبقات را توضیح دادن. میگه این کشف من نیست، این نیست که به شما بگی مارکسیستم چون اینا، اینو خود بورژوازی کشف کرده. آنچه که من انجام دادم و تازه بود این است که نشان دادم یک، به وجود طبقات صرفا مربوط به فاز تاریخی ویژه‌ای در توسعه تولید است. میگه طبقه همیشه وجود نداشته، مال یه دورانی از تاریخه، قبل اون دوران وجود نداشته، بعد از اون دوران هم وجود نخواهد داشت. اینجوری نیست ازلی ابدی طبقه هست و تا ابد با هم جنگ میکنن. بورژوازی فئودالا دهقان هست، منم هستم، ولی قانون ازل اینه، بورژوازی تبدیلش کرد به اینکه خب طبقه هست، طبقه کارگر هست، طبقات مختلف هست، من بورژوا هستم، تا منطق دنیا اینه، اینا با هم زندگی میکنن، یعنی هستن و با هم جنگ دارن، ولی جامعه همینه که هست. ولی مارکس میگه اینطور نیست، میگه اولین کشف من اینه که این درست نیست. وجود طبقات فقط محدود به یه دوره مشخصن، نبودن. بشر بدون جامعه بشری بدون طبقه وجود داشته، جامعه بشری بدون طبقه وجود خواهد داشت. اینطوری نیست طبقات ازلی و ابدی هم. دو میگه دومین نکته‌ای که من کشف کردم که مبارزه طبقاتی لزوماً به دیکتاتوری پرولتاریا می‌انجامد. شما نمی‌تونی بگی که رفورمیست بشی اون وقت بگی که من قائل به طبقه هم، مبارزه طبقه کارگرم هست، مبارزه بورژوازی هم هست، من تا حالا فعلا طرفدار انقلاب دموکراتیکم، فعلا طرفدار رهایی ملی هم، حالا که بعداً تو بخشای دیگه‌اش بهش اشاره می‌کنه، تو دقیق‌تر راجع بهش صحبت می‌کنه تو خود مانیفست که کمونیست‌ها چی می‌خوان. میگه اینطور نیست، این منطق این مبارزه جامعه رو سوق میده به سمت اینکه طبقه کارگر علیه بورژوازی قیام کنه، قدرت رو از دستش بگیره و حکومت خودش رو برقرار بکنه. و سوم اینکه این دیکتاتوری خود تنها پروسه انتقال به لغو همه طبقات و استقرار جامعه بی طبقه را بنیاد می‌نهد. میگه این سه تا کشف منه، اون خود به اصطلاح نفس وجود طبقه و نفس اینکه طبقه به اصطلاح نفس اینکه طبقه کارگر وجود داره، بورژوازی وجود داره، ارزش اضافی وجود داره، استثمار وجود داره، هیچ کدوم از اینا مال من نیست، اینا خود بورژوازی کشف کرده و انواع تئوری ها و انواع مکاتب جنبش های بورژوایی هستن که اینا رو قبول دارن. اینجا مارکس از اینجا شروع میکنه و این سه تا نکته یکی که با همه سوسیالیسم بورژوایی دوران خودش متفاوته. این رو وقت به اصطلاح مارکس داره توضیح میده.
بخش فصل اول به اصطلاح مانیفست با تیتر بورژوا و پرولترها معرفی شروع میشه، هست تیترش این هست و مارکس دوباره ادامه میده که میگه که بورژوازی توی دورانی به وجود اومد مشروطه، هیچ سازمان جامعه ازلی ابدی نیست و جامعه طبقاتی هم یه جامعه مشروط به زمانه، مال یه دوره تکامل تاریخی تولیده و میتونه نبوده و میتونه از بین بره. و بعد استدلال میکنه که منطق جامعه بورژوازی تنها راهی که جلوش گذاشته برای اینکه خودش از شر این به اصطلاح کشمکش ها رها کنه اینه که اصلا کلن مسئله مالکیت رو به اصطلاح حذف کنه، از مالکیت بر ابزار تولید رو حذف کنه از سیستم جامعه و همراه اون طبقات رو از بین میرن، چون طبقه انعکاس مالکیت بر ابزار تولیده، انعکاس تملک محصول کار اجتماعیه، یکی دیگه است، فردیه که این رو تصرف میکنه و این رو اینجا توضیح میده که میگه که جامعه بورژوازی از درون به اصطلاح جامعه فئودالی به دنیا آمده و اشکال مبارزه رو متفاوت کرده. میگه هر یک از این مراحل و به این نکته مهم میرسوندش، میگه هر یک از این مراحل تکامل بورژوازی، بورژوازی متکامل شده، کامیابی سیاسی مربوطه ای را از پی داشته است، دستاوردهایی داشته. راجع به انقلاب فرانسه صحبت کردیم، راجع به انقلاب آمریکا صحبت کردیم، حتی انقلابات 1848. میگه که مونتا آخر سرش میگه بورژوازی سرانجام پس از استقرار صنایع بزرگ و بازار جهانی در دولت انتخابی نوین برای خیش سلطه سیاسی منحصر به فرد به دست آورد. انتخابات شد، آزادی انتخابات هست، آزادی سیاسی، از همه رأی میگیریم، مونتا دولتی که تشکیل میشه سلطه بورژوازی رو تو چارچوب موجود جامعه سلطه بورژوازی رو تضمین میکنه. و نکته مهم اینه که میگه که قدرت دولتی نوین فقط کمیته ایست که امور مشترک همه طبقه بورژوا رو منعکس میکنه، نه مال این بخش، نه مال اون بخش، نه مال کوچیکش، نه مال بزرگش، مال کل طبقه بورژواز منعکس میکنه. زمامش امروز دست این بخش یا اون بخش از بورژوازی، زمامش دست این بخش از خرد بورژوازی یا اون بخش که بعد مفصلتر راجبش صحبت میکنه تو مانیفست، ممکن همه اینا عوض بشه، از این حزب بیفته دست اون حزب، حتی انقلاباتی بشه از این ور بیفته اون ور، زیر انقلاب 57 ایران اصلا یه رژیمی سرنگون بشه، یه رژیم دیگه در بیاد. منتها کماکان این کمیته برای دفاع از منفعت کل طبقه بورژوا، به خاطر اینکه کمیته برای دفاع از آزادی داد و ستد نیروی کار، کمیته برای حفظ نظم جامعه، برای اینکه یه عده کار کنن یه عده دیگه از قبلش زندگی کنن، برای اینکه یه عده بتونن، برای اینکه سرمایه بتونه زندگی کنه، چون اگه سرمایه زندگی نکنه اون جامعه به قهقرا میره. اینجوری نیست که خود به خود سوسیالیسم میاد، جامعه دچار قحطی میشه، جامعه دچار اضمحلال میشه و در نتیجه خود دولت بورژوا به عنوان ناجی جامعه قدم به میدون میذاره تا وقتی آلترناتیوی جلوش نباشه، چون به هم زدن نظم جامعه، پاشوندن شیرازه جامعه است. و اون اتفاقی میفته که تو عراق دیدیم میفته، یا تو افغانستان، یا چیزی تو الان تو اون کمربند آفریقا از غرب تا شرقش در حال اتفاق افتادنه که هر کی سر یه کوچه‌ای رو گرفته، هر کی 10 نفر تفنگ برداشته داره بقیه رو سرکیسه میکنه
و گرسنگی و بیداد میکنه. حتی دولت بورژوایی دولت حفظ نظمه، منتها نظم برای بازتولید و تولید تو جامعه هست و نماینده کل طبقه بورژواست. اینا رو راجبش صحبت کردیم و این تیکه‌ای که بورژواها و پرولترها رو معرفی میکنه در ادامهش اون وقت بس برمیگرده شروع میکنه در به اصطلاح فصل ادامه فصل اول کاپیتال شروع میکنه خود بورژوازی رو بیشتر معرفی کردن. بورژوازی چیه؟ شامل کدوم قسمت هاست؟ چجوری داره کار میکنه؟ تأثیرش بر دنیای پیرامونش چی بوده؟ و همونطوری که تو اول جلسه سوم خواهید دید یه نقد کاملا غیر اخلاقی از رسالت بورژوازی میکنه، چون اون دوره‌ایه که نقد اخلاقی از بورژوازی بسیار رایجه. بورژوازی انگل، بورژوازی تاجر، بورژوازی که زندگی رو به هم ریخته، صفا و آرایش روستاها رو به هم ریخته، نمیدونم طبیعت رو خراب کرده، خانواده رو به هم پاشونده و یه به اصطلاح یه نقد بسیار اخلاقی سرمایه داری. بعدن که این دوران ما متوجه میشین که هر کی به اصطلاح چپ دنیا رو بشناسه، بورژوازی وابسته است، بورژوازی کمپرادوره، بورژوازی با پول نفت زندگی میکنه، راندخاره، انواع قضاوت‌های اخلاقی راجع به بورژوازی. و یا کسانی که به یاد داشته باشن چپ ایران، هنوزم چپ ایران منقد اصلاحات ارضی دوران سلطنت پهلوی از این ذریعه که روستاها رو نابود کرد، که گویا اصلاحات ارضی قرار بود روستاها رو آباد کنه به اون معنی که اونا فکر میکردن، منقد بورژوازی بودن، منقد اخلاقی بودن. و این رو مارکس حالا تو بحث به اصطلاح جلسه بعدی بیشتر توضیح میدیم. مارکس نقد به بورژوازی، اصلا تبیین بورژوازی رو میذاره یه پایه پیش رو رو پایه‌ای که آینده رو می‌بینه، رو پایه‌ای که دستاوردهایی که بورژوازی به دست آورده رو نفی، نه تنها نفی نمی‌کنه، میگه رو این باید ساخت. بازگشت به گذشته ارتجاعه. و این درست جاییه که کل سوسیالیست‌های دیگر رو می‌ذاره کنار. میگه اینا همه یا می‌خوان اینجا بمونن یا می‌خوان برگردن به گذشته. و این ارتجاعیه. و به شرط این ممکنه که شما واقعا به عنوان نماینده تعالی بشر، نماینده تعالی کل جامعه ظاهر بشین. کمونیسم بحثی راجع به تعالی بشر، تعالی جامعه. منتها به شرطی شما میتونید راجع به تعالی بشر و تعالی جامعه حرف بزنید که منطق جامعه سرمایه‌داری ایجاب میکنه که از موضع یه طبقه مشخص به نگاه کنی، نه به طور کلی از فلسفه در نمیاد که حالا بعدا بهش اشاره میکنیم، از علوم به طور کلی در نمیاد، وایستادن دیدن به اصطلاح نگاه کردن به جامعه از منظر یه طبقه معین این رو با آدم دیده، تا اینکه تسلط بر علوم، که تسلط بر علوم هم لازمه، منتها همینجوری تسلط دعواش با سوسیالیست حقیقی از سر همینه که اونا از علوم همینطوری به طور کلی نتیجه میگیرن و میگه که این اشتباهه. به هر حال مرسی، تا برسیم به جلسه سوم.